برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن. کامبیز هستم و افتخار این رو دارم که دیگر بار میهمان چشم و گوش شما نازنینان باشم. اجازه بفرمایید تا نخست سپاسگزار باشم از دوست و سرور عزیزم جناب آقای سعید بهبهانی که لطف و مهر بیکرانشون شامل حال بنده شده است و این افتخار و فرصت رو برای این مخلص فراهم کردند. باری یاران و گرامی، چنان که می دانید به روخانی کتاب گوهربار و گرانسنگ شاهنامه حکیم طوس نشسته ایم و داستان رزم رستم و اشکبوس را با هم پی می گیریم. حکایت بدان جا رسید که دو سپاه تازه نفس، یکی از سوی توران و یکی از سوی ایران، به آوردگاه نزدیک شدند. سپاه تورانی به سرکردگی خاقان چین و دلاورانی پرمایه در واقع آمده رسیده به سپاه تورانی و سپاه ایران نیز عنقریب از راه برسد. فریبرز برادر سیاوش، پور کاووس شاه عموی خسرو طلایه‌دار سپاه است، پیشاپیش سپاه حرکت می کند و رستم و سپاهیان در پی. باری اجازه بفرمایید که بیش از این سخن به درازا نبرم و ادامه بدهیم با هم داستان را، بشنویم با هم حکایت را از زبان پرتوان استاد طوس. می‌فرماید: چو خورشید بر چرخ لشکر کشید، شب تاره تازنده شد ناپدید. یکی انجمن کرد خاقان چین، بزرگان و گردان توران زمین. به پیران چنین گفت که امروز جنگ نسازیم و روزی بباید درنگ. یکی تا سرافراز گردن کشان، ابا این سواران مردم کشان، براساید از رنج راه دراز، هم از تاختن در نشیب و فراز. ببینیم ایرانیان بر چند، بدین رزمگاه اندرون با کند. بس در سر زدن آفتاب، خاقان به پیران میگوید که امروز را جنگ نمی کنیم، امروز را به ارزیابی می خواهیم بگذرانیم. هم این سپاه یک نفسی چاخ کند، از راه دراز آمده استراحتی بکند، همین که ما یک برآوردی بکنیم ببینیم که سپاه ایران چند و چونند. چنین گفت پیران که خاقان چین، خردمند شاه است و با آفرین. بران راند امروز کش دل هواست، که او بر سپه سر به سر پادشاست. چه شما دستور بدی قربانت گردم، رای ملوکانه است. خروشیدن آمد ز پرده سرای، همان ناله کوس با کرنای. ز پیلان نهادند بر پنج تخت، سراسر ز دیبای چینیش رخت. این عرض می شود که تخت شاهنشاهی خود داستانی است برای خود. تصور نفرمایید که تختی است که به روزگار نوجوانی چنان که افتد و دانی بر آن می نشستیم و کاهوس کنجبینی می خوردیم. خیر، این تخت شاهی، تخت سلطنت، در حقیقت عرض می شود که نشستنگه شاه می بوده، بسیار عریض و طویل می بوده، ستونها داشته، پایه‌ها داشته، پلکان داشته، آستان داشته، سایبان داشته. چنانکه اینجا استاد اشارت می کند تخت خاقان چین را بر پنج پیل قرار می دهند، پشت پنج تا پیل. این پنج تا پیل رو در نظر بگیرید، یکی پس از دیگری به موازات هم ایستادن و این تخت رو بر پشت پنج پیل قرار دادن که خاقان بره بر تخت بنشینه و سپاه ایران رو نظاره کنه. بله؟ ز پیلان نهادند بر پنج تخت، سراسر ز دیبای چینیش رخت. زبرجد نشانده به تخت اندرون، ز دیبای زربفت پیروز گون. به زرین ستام و جناق پلنگ، به زرین درای و جرس ها و زنگ. ببینید چه تشکیلاتی داشته این تخت خاقان. اشارتی که به جناق پلنگ نیز در اینجا رفته است، این استخوان سینه پلنگ عرض می شود که مشهور است که برای ساختن زین و یراق از آن استفاده می کردند. ز افسر سر پیلبان پرنگار، حالا اون مأموری رو در نظر بگیرید که وظیفش این منظم کردن این پنج تا پیل بوده. خب اینا نبایستی عقب جلو برن، همه بایستی بر یک مدار باشند. یک مربی ورزیده‌ای میخواد خودش هدایت کردن این پیل ها. ز افسر سر پیل بن پرنگار، همه پاک با توق و با گوشوار. هوا شد ز بس پرنیانی درفش، چو بازار چین زرد و سرخ و بنفش. چه رنگ و رنگ بوده، چه تصویر بدیعی استاد به جلوی چشم ما نقاشی می کند با قلم خود، با واژگانی که برمی گزیند. زهازه می بالیم، افتخار می کنیم که از ما بود. باری سپاهی برفتند در آن دشت رزم، که از ایشان همی آرزو خواست بزم. اونقدر زیبا بود این آرایش سپاهیان تورانی، این رنگارنگی سپاهشان، تو گویی اینا به بزم آمده بودن نه به رزم. سپاهی برفتند در آن دشت رزم، که از ایشان همی آرزو خواست بزم. زمین شد به کردار چشم خروس، ز بس رنگ و آرایش و نای و کوس. این چشم خروس رو پیش از این گمان میکنم که عرض کردم خدمتتون. در ادبیات فارسی چشم خروس کنایه از زیبایی است و چون نیک بنگریم این چشم خروس قرمز رنگ است، در واقع قرنیه قرمز رنگی می دارد و یک مردمک سیاه در این بین خودنمایی می کند. و از این روز که چشم خروس کنایه و استعاره از زیبایی است. زمین شد به کردار چشم خروس، ز بس رنگ و آرایش و نای و کوس برفتند شاهان و لشکر ز جای، هوا پر شد از ناله کرنای، سنانها درخشان و جوشان سپاه، شده روی هامون ز لشکر سیاه. چو از دور طوس سپهبد بدید، سپه آنچه بودش رده برکشید. چه استادانه انتخاب کرده استاد این واژه آنچه بودش. عرض کردم چند بار من عرض کردم ریاضیاتمان رو که انجام بدهیم در میابیم استاد در این 35 سالی که به پای شاهنامه ریخت روزی 4 بیت شعر میگفته. بنابراین تک تک واژه هاش رو فکر کرده، انتخاب کرده، بهگزینی کرده. و این که میفرماید در اینجا سپه آنچه بودش، در واقع در نهان خودش دارد به ما حالی میکند سپاه زیادی براش باقی نمود، همون معدودی که براش باقی مونده بودن رو منظم کرد، به صف کشید. توس سپاه بزرگ این ور بود که هامون رو دشت رو سیاه کرده بود از کثرت. توس اندک سپاهی دارد و اون اندک سپاه رو آنچه براش باقی مانده بود اینها رو بر دامنه کوه معوا و اسکان میده، منظم میکنه، هر کدومشون رو گروه ها گروه در نقاط مختلف دامنه بهشون مسئولیت و وظیفه ای میده. چو از دور تور سپهبد بدید، سپه آنچه بودش رده برکشید. ببستند گردان ایران میان، اینا خیال کردن که تورانی ها دارن میان به جنگ، در صورتی که با فهمیدیم که اینا نمیخواستن میان به جنگ، اینا میخواستن میان یه برآوردی بکنن، اون روز رو میخواستن استراحت کنه این سپاه. اینا که خبر ندارن، اینا دارن خودشون رو آماده میکنن، آرایش نظامی به خود میگیرند. ببستند گردان ایران میان، بیاورد گیوختر کاویان، ز آوردگه تا سر تیغ کوه، از ایران سپه بود گروه ها گروه، یه گروه اینجا یه گروه اونجا یه گروه اینجا. چو کاموس و منشور و خاقان چین، چو بیورد و چون شنگل پیش بین، نظاره به کوه هماون شدند، نبر آرزو پیش دشمن شدند. چو از دور خاقان چین بنگرید، خروش سواران ایران شنید، پسند آمدش گفت اینت سپاه، سواران مردفکنه رزم خواه. خوشش اومد خاقان، در دل دشمن رو تحسین کرد. اندک مایه خار مایه سپاهند، اما ببین چگونه آماده نبردند، چه جان برکفند، چه بخردانه جای گزیدند و آرایش گرفتند بر این کوه دامن. اینها رو خاقان چین میفهمه، مرد کار کشته است، میدان دیده است، درک میکنه. حالا که توران پیران به او گفته بود که از ایرانیان دانه درشتا دو سه تا بیشتر نیستن، توس و کیف و گودرز، سلام علینا و علی عباد الله صالحین، و حال میبیند که خیر چنین نیست، تو گویی این سپاه همگی آمادند. خوشش میاد، در دل دشمن رو تحسین میکنه، پسند آمدش گفت اینت سپاه، سواران مردفکن و رزم خواه. سپهدار پیران دگرگونه گفت: هنرهای مردان نشاید نهفت، سپهبد سر چاه پوشد به خار، بر او اسب تازد به روز شکار، از آن به که برخیره روز نبرد، هنرهای دشمن کند زیر گرد. کلا سر هم بیگه نباید بذاریم تا با چرا علکی گفت به من هنرهای دشمن رو نهان کرده و این در واقع خیانتیست که به ماها کرده، چون نیک بنگریم، برای اینکه دشمن رو نبایستی آسان گرفت، دشمن رو نبایستی خار گرفت. ندیدم سواران و گردن کشان، به گردی و مردانگی زین نشان. خب پیرانم کنارش ایستاده این سخنان رو میشنوه، بدو گفت: پیران کزندک سپاه، نگیرند یادن در این رزمگاه. کمن آقا هر طلاب شما فکر کن اصلا خوب کار کشته، رزم آزموده، با درایت، با شجاعت، با شهامت، اما اندک مایند در قبال هر یه دونه از این ایرانی ها ما 5000 نفر آدم داریم، همچنان میتونیم شاهد پیروزی رو در آغوش بکشیم. بدو گفت: پیران کزندک سپاه، نگیرند یادن در این رزمگاه. به پیران چنین گفت خاقان چین، که اکنون چه سازیم بر دشت کین. بدو گفت پیران که راه دراز، سپردی و دیدی نشیب و فراز، بمان تا 3 روز در این رزمگاه، بباشیم و آسوده گردد سپاه. استراتژی پیران ها، پیران دارد به خاقان میگوید من میگم اینجوری پلان کنیم، چه کار کنیم؟ بمان تا 3 روز در این رزمگاه، بباشیم و آسوده گردد سپاه. سپه را کنم زین سپس بر 2 نیم، سر آمد کنون روز پیکار و بیم، بتازید شبگیر تا نیم روز، نبرده سواران گیتی فروز، به جوبین و خنجر، به گرز و سنان، همی رزم جویند با بدگمان. دگر نیمه روز دگر همگروه، بکوشند تا شب براید به کوه. شب تیره آسودگان را به جنگ، برم تا بر ایشان شود کار تنگ. نمانیم کارام گیرند هیچ، سواران ما با شتاب و بسیج. خب نقشه پیران چنین است، میگه آقا آنچه که نیرو داریم رو بر 2 بخش میکنیم، 2 بخش میکنیم. 1 بخش رو میفرستیم جلو، بعد از اینکه 3 روز اول میگه که 3 روز استراحت میکنیم، بعد از 3 روز استراحت سپاه رو بر 2 بخش میکنیم، بخش اول رو میفرستیم جلو که با اینا شروع کنن به جنگن از صبح تا شب. شب که شد سپاهی که از صبح تا شب رو جنگیده و قصده شده بر میگردونیم عقب، اون سپاه دوم رو که آسوده بوده و تازه نفس هست، انرژی داره، اون رو میفرستیم به جون ایرانی ها. و در نتیجه این باعث می شود که دقیقه ای رو این سپاه ایران به آرامش و آسایش سپری نکنند. می توانیم با این تدبیر بر اینها چیره شویم. 2 سپاه تازه نفس بی وقفه بر اینها بتازند و هجوم ببرند تا کلکشون رو بکنند. خب کاموس، کاموس کوشانی یا کشانی که در حقیقت سپه سالار این سپاه خاقان چین بود و بزرگ پهلوان اون سپاه بود، او نیز در معیت خاقان و پیران به این گفتگو داره گوش فرامیده، سپاه ایران رو هم یک براندازی کرده است. او به سخن در میاد، چنین گفت کاموس کین رای نیست، بدین مولش اندر مرا پای نیست. مولش به معنای درنگ است و تأخیر. اون سه روز تأخیر من نفهمیدم برای چی گفتی سه روز اینجا استراحت کنیم؟ ما که امروز داریم استراحت میکنیم، نیازی به سه روز استراحت نیست. من موافق نیستم، از همین فردا علت طلوع حمله میکنیم. چنین گفت کاموس کین رای نیست، بدین مولشندر مرا پای نیست. بدین مایه مردم بدین گونه جنگ، چرا جست باید به چندین درنگ؟ بسازیم و یک بار جنگ آوریم، بر ایشان در و کوه تنگ آوریم. به ایران گذاریم از این در سپاه، نمانیم تخت و نه تاج و نه شاه. بر و بوم یک بار ویران کنیم، به کام دلیران و شیران کنیم. زن و کودک و خرد و پیر و جوان، نه شاه و کنارنگ و نه پهلوان. به ایران نمانم بر و بوم و جای، نه کاخ و نه ایوان و ده چارپای. به بعد روز چندین چه باید گذاشت، غم و درد بیهوده تیمار داشت. یکم شب گشاده مدارید را، که ایشان برآیند از این رزمگاه. چو باد سپید دمان بردمد، سپه جمله باید کندر چمد. یکی پشت بینی به بالای کوه، تو فرداز گردان ایران گروه. برانسان که ایرانیان سر به سر، نبینند از این پس مگر مویگر. عجب رجزی خون این آقای کاموس، جاتش تندی داره، چه اعتماد به نفسی داره. و این اعتماد به نفسم به جاست، او گرگ باران دیده است، یلیست برای خودش. خواهیم دید هنرنمایی های کاووس را حالا چه ها میکنه در میدان نبرد. باری او مخالفت میکند با تئوری و نقشه پیران و میگوید خیر، سه روز صبر رو دو قسمت میکنیم و اینا رو ولش کن، فردا صبح گروه ها گروه حمله میکنیم. بمبو آنچنان که از کشته پشته میسازیم، از ایرانی ها زنده نمیگذارم مگر اون که بر سر اجساد کشتگانشون مویه کند. با خاک یکسان میکنم این مملکت رو. خب خاقان هم معلوم به حرف کاموس میره، بدو گفت خاقان جز این رای نیست، به گیتی چونو لشکرارای نیست. به پیران میگه آقا این خیلی حریفه، مرد مجربیست، اگر اینجور داره تشخیص میده همین کاری میگه که اینجور میگه، همین کار خواهیم کرد. بدو گفت خاقان جز این رای نیست، بگیتی چونو لشکرارای نیست. همه نامداران بر این هم سخن، که کاموس شیر افکن افکند بن. بگفتند و از جای برخاستند، همه شب همی لشکر آراستند. خب آماده فردایند. چو خورشید بر کشور لاجورد، سراپرده بر زد ز دیبای زرد. به به، آقا این شاهکار است به راستی. چگونه میتوان این همه برآمدن روز و یا فرا رسیدن شب رو بر زبان راند و هر بار با یک تعبیر بدیع و به یاد ماندنی؟ یک شاهکار هر دفعه این طلوع خورشید رو که میخواد اشاره کنه استاد یک تعبیری به کار میبره، یکی از یکی زیباتر. چو خورشید بر کشور لاجورد، یعنی شب، چو خورشید بر کشور لاجورد، سراپرده بر زد به دیبای زرد. خروشی بلند آمد از دیدگاه، به گودرز گی پهلوان سپاه. سپاه آمد و راه نزدیک شد، ز گرد سپه روز تاریک شد. دیدبان فریاد برداشت برای گودرز که آقا سپاه خودی هم نزدیک شد، داره میرسه. به جنبید گودرز از جای خیش، بیاورد پوینده بالای خیش. نشست از بر باره رهنمای، برانگیخت بر سان آتش سجای. سوی گرد تاریک بنهاد روی، همی شد خلید دل و راه جوی. خلید دل یعنی دلخون، دلزخمی به طبیعیست و بدیهیست، قابل درگ است این داغی که بر دل گودرز است. افتاد نو گل او به خاک و خون افتادند. بنابراین با دلی پر درد تک و تنها می رود به استقبال سپاه ایران که عرض کردم فریبرز را در طلایه داشت، جلودار سپاه ایران بود فریبرز. سوی گرد تاریک بنهاد روی، همی شد خلید دل و راه جوی. بیا آمد چون از دیک ایشان رسید، درفش سپهبد فریبرز دید. که او بود از ایران سپه پیش رو، پسندیده و خیش سالار نو. پیاده شد از اسب گودرز پیش، گوه لشکر افروز دانش پذیر. گرفتند مر یک دگر در کنار، ببارید گودرز خون بر کنار. فریبرز گفت ای سپهدار پیر، همیشه به جنگ اندرون ناگزیر. ز کین سیاوش و داری زیان، دهیقا سواران گودرزیان. از ایشان تو را مژده بسیار باد، سر بخت دشمن نگون سار باد. سپاس از خداوند خورشید و ماه، که دیدم تو را زنده بر جایگاه. از ایشان بباری گودرز خون، که بودند خفته به خاک اندرون. بدو گفت بنگر که از بخت بد، همی هر زمان بر سرم بد رسد. از این جنگ پور و نبیره نماند، سپاه و درفش و تبیره نماند. فراموش شدم کار آن کارزار، کنون است رزم و کنون است کار. سپاه هست چندان بر این دشت و راغ، که زیشان زمین گشته چون پر زاغ. ز چین و ز سقلاب و از هند و روم، ز ویران گیتی و آباد بوم، اما آنا نمانده است یک جانور، که بر جنگ ما بر نبسته کمر. کنون تا نگویی که رستم کجاست، ز غمها نگردد مرا پشت راست. خب فریبرز اظهار خرسندی میکنه از اینکه گودرز زنده و پابرجاست، تسلیتی به او میگه و گودرز هم در پاسخ میگه آقا این غم و دردی که بر من رفته است به یک سو درد اصلی و مشکل اصلی حالاست. اونقدر سپاه به جنگ ما آمده که تبویی هرچه زنده بر این کره زمین بوده علیه ما مسید شده، جانوری نیست که به جنگ ما نیامده باشه. فقط کلید چاره کار ما رستمه، بگو ببینم اون کجاست، کی میاد. پس فریبرز گفت او پس از من ز جای بیاید، نبودش به جز رزم رای. شب تیره را تا سپید دمان بیاید، نجوید به ره بر زمان. با یک روز تأخیر به ما خواهد رسید، امشب به فردا صبح برسه رستم اینجاست. کنون من کجا گیرم آرامگاه، کجا رانم این خارمای سپاه. این طلایه یا پیش رو عموماً خب کوچک بود، چون وظیفش این بود که بره و در واقع دیدبانی کنه از راه، که اگر خطری در راه است به سپاه اصلی اطلاع رسانی کند. و میگوید که حال من رو سامان بده با این سپاه کوچکم. بدو گفت گودرز رستم چه گفت، که گفتار او را نشاید نهفت. فریبرز گفت ای گران مای مرد، تهمتن نفرمود ما را نبرد. بباشید گفتن در آن رزمگاه، نباید شدن پیش روی سپاه. بباید بدان رزمگاه هارمید، یکی تا درفش من آید پدید. همی رفت و گودرز با او برفت، به راه هماون خرامید تفت. آقا رفتن دستور داد، این را با خوندیم، فعلا با دشمن در نیاویزید، جنگ نکنید، بمانید تا من بیایم. خب بشنویم از سپاه توران. چو لشکر پدید آمد از دیدگاه، طبیعی است که تورانی ها هم دیدن این لشکر کمکی ایران زمین را. چو لشکر پدید آمد از دیدگاه، بشد دیدبان نزد توران سپاه. به پیران چنین گفت پس دیدبان، که بر جنگ بندید یک سرمیان. کز ایران یکی لشکر آمد زدشت، از آن روی سوی هماون گذشت. آقا آماده شید، به پیران میگوید دیدبان تورانی، لشکری از ایرانیان آمده که از اون طرف به کوه هماون نشینان ملحق شده. سپهبد بشد پیش خاقان چین. سپهبد در اینجا مراد پیران است. سپهبد بشد پیش خاقان چین، که آمد سپاهی از ایران زمین. ندانم که چند است و سالار کیست، چه سازیم و درمان این کار چیست. بدو گفت کاموس جنگازمای، به جایی که مهتر تو باشی به پای. بزرگان درگاه افراسیاب، سپاهی به کردار دریای آب، تو داری چه کردی در این 5 ماه بر این دشت با خارمای سپاه؟ کنون چون زمین سر به سر لشکر است، چو خاقان و منشور و چون من سر است، بمان تا هنرها پدید آوریم، تو در بسته ای ما کلید آوریم. تخفیف می کند پیران را، نهیب می زند به او، تو لشکر افراسیاب رو داشتی آقا، 5 ماه از پس این خارمای سپاه ایران زمین بر نیامدی، حال دیگه نوبت ماست. از چی می ترسی؟ بسپر به عهده ما، بذار به عهده ما، ما از پس ایرانیان و اون لشکر کمکیش و هرچی که تو میترسی ما از پس اون برمی آیم. بمان تا هنرها پدید آوریم، تو در بسته ای ما کلید آوریم. گر از کابل و زابل و مرز هند شود روی گیتی چو چینی پرند، همانا به تنها چو من کس نیند. نگویی که ایرانیان خود کیند؟ هیچ کدوم این حریف من نمیشه، تو که خودت میگه اینا مالی نیستن. بدان آگاه باش هیچ کدوم از یلان ایرانی حریف من نیست. تو درسته از رستم میترسی، اما همو رو هم من شکار خواهم کرد. تو ترسانی از رستم نامدار، نخستین از او من برارم دمار. تو از رستم وحشت داری، اول از همه اونو من میگیرم برات. خوبه؟ چی میگی؟ خیالت راحت شد؟ مطمئن باش این جنگ رو ما میبریم. تو ترسانی از رستم نامدار، نخستین از او من برارم دمار. گرش یک زمان اندر آرم به دام، نمانم که ماند به گیتیش نام. تو از لشکر سیستان خسته ای، دل خیش در جنگشان بسته ای. یکی بار دست من اندر نبرد نگه کن، چو برخی زد از دشت گرد، بدانی که اندر جهان مرد کیست، دلیران کدامند و پرخاش چیست. تو هنوز مرد میدان ندیدی، وایستا دست و شمشیر من رو در نورد با ایرانیان ببین، حالیت میشه که یه من ماست چقدر کره داره. خب طبیعی است پیران با این که تحقیر شده، اما از این مژده ها و پس مژده هایی که وعده و ایدهایی که کاموس به او میدهد که رستم رو میگیرم، نمیدونم چنین میکنم چنان میکنم، به وجد نشاط میاد. بدو گفت پیران انوشه بودی، همیشه ز تو دور دست بدی، همه هرچه گفتی همون باد و بس، مبادا هم آورد تو هیچ کس. خاقان هم که شاهد این گفته گوست، در گوشی به پیران میگوید پیران خوب خونش رو به جوش آورد. این با این حرفی که زده پای حرفش وایست، سرش بره حرفش نمیره. به پیران چنین گفت خاقان چین، که کابوس را راه دادی بکین، به کردار پیش آورد هرچه گفت، که با کوه یارست و با پیل جفت. از ایرانیان نیست چندین سخن، دل جنگ جویان چنین بد مکن، به ایران نمانم یکی سرفراز، براریم گرد از نشیب و فراز. هر آن کس که هستند با جاه و آب، فرستن به نزدیک افراسیاب. همه پای کرده به بند گران، و از ایشان فراوان برید سران. به ایران نمانیم برگ درخت، نه شاه و نه گاه و نه تاج و نه تخت. خاقان هم خب اون کاموس رو میشناسه، از سپاه خودش هم مطمئنه، دلاوران سپاه خودش رو میشناسه، میدونی که شکست در کارش نیست. به پیران میگوید که دل قوی دار، دل قوی دار که برنده نهایی ما خواهیم بود. بخندید پیران و کرد آفرین بر آن نامداران و خاقان چین. به لشکرگه آمد شده شادمان، برفتند گردان هم اندر زمان. چو هومان و لحاک و فرشیدورد، بزرگان و شیران روز نبرد. اینها از پیرانیان بودند، برادران پیرانند. این تبار پیران ویسه نیز بسیار تبار بزرگی بود، همچون گودرزیان. بگفتند کامد ز ایران سپاه، یکی پیشرو با درفشی سپاه. ز کاراگهان نامداری دمان، برفت و بیامد همان در زمان. فریبرز کاووس گویند هست، سپاهی سرافراز خسرو پرست. اطلاعاتی است که هومان و دیگر پیرانیان، لحاق و فرشید ورد، نستیهن و گلباد، اینها نامهای پیرانیان است، به اطلاع پیران میرسانند که بله، ما جاسوسمون رفته نگاه کرده، دیدبان دیده که این درفشی که از ایرانیان نزدیک شده، درفش فریبرز کاووسه. سردار این سپاه فریبرزه. چنین گفت پیران به هومان گرد، که باید ز روی دل اندیشه برد. قصه نخورد، چو رستم نباشد از او باک نیست. علی برز قصه نداره، رستم نباشه نیاد. چو رستم نباشد از او باک نیست، دم او بر این زهر تریاک نیست. فرید برز حریف ما نخواهد بود. ابا آن که کاموس روز نبرد، همی پیل تن را ندارد به مرد. مبادا که او دارد ایدر به جنگ، وگر چند کاموس باشد نهنگ. با اینکه کاموس خیلی رجز خوند که من رستم رو به مردی قبول ندارم، او رو از پادر خواهم آورد چنین و چنان، اما خدا نکنه رستم بیاد. غیر از رستم هر کس که بیاد ما حریفش هستیم. بدو گفت هومان که ای پهلوان، چه داری به اندیشه تیر روان؟ نه رستم نه سیستان لشکر است، فریبرز را خاک و خونه در است. خبری از رستم نیست که این درفش فریبرزه. چنین گفت پیران که از تخت و گاه، شدم دور و بیزارم از هور و ماه. که چون من شنیدم که از ایران سپاه، خرامید و آمد بدین رزمگاه. بشد مغز و جان و سرم پرز درد، برآوردم از دل یکی باد سرد. نمیدونم چرا، ایران میگوید من که شنیدم از ایران کمک آمده، نیروی کمکی آمده براشون، دلم لرزید. نمیدونم چرا، بی خودی ترسیدم، به دلم بد افتاده. بدو گفت گلباد، این گلباد رو هم در بعضی نسخ کلباد یا کلباد نمیشتن، بر روی نام خاص است، اسم است و ما بر آن خیلی سخت نمیگیریم، هر کدام تواند بود. بدو گفت گل باد کن درب چیست، چرا باید از توس و رستم گریست؟ زبس گرز و شمشیر و پیل و سپاه، میانندرون باد را نیست راه. آقا باد نمیتونه از لای ما رچه، از بس سپاه بیکرانه، تو از توس و رستم میترسی؟ زبس گرز و شمشیر و پیل و سپاه، میانندرون باد را نیست را. چه ایرانیان پیش ما در جخاک، ز کیخسرو و توس و رستم چه باک؟ پراکنده گشتند از آن جایگاه، سوی خیمه خیش جستند راه. باری لحظه موعود نزدیک شده، صدای نفسهای جنگ هر ثانیه بیشتر به گوش میرسد. انقریب این نبرد در شرف آغاز شدن است. اما دوست، وقت ما به اتمام رسیده است، بنابراین با سپاس از اینکه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و شادی و بهروزی برای یکایک شما نازنینان، همه شما را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.